بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب از راه خطا باز آمدم، دردمند و بی‌نوا باز آمدم. بنده شرمندم ای چاره ساز، باب رحمت کن به روی بنده باز. پشت من گر خم شد از بار گناه، دامنی از عشق دارم عذر خواه. جرعه نوش باده جام توییم، ریز خار سفره عام توییم. ما و باری از گناهان رحمتی، ای پناه بی پناهان رحمتی. دوستداران مباحث معارفی، سلام. سلام به شما خوبان و همراهان برنامه سجاده نیاز. بار دیگر توفیق یافتیم تا دقایقی در خدمت شما باشیم. دوستان، نقل است از حضرت امام صادق علیه السلام که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را با مردم گذارد، سپس به جوانی در مسجد نگریست که تعادل نداشت و سرش به زیر می افتاد. رسول خدا به او فرمود: فلانی چگونه‌ای؟ در چه حالی؟ گفت: یا رسول الله، در حال یقین. رسول خدا از گفته او در شگفت شد و فرمود: برای هر یقینی حقیقتی است، حقیقت یقین تو چیست؟ جوان عرض کرد: یا رسول الله، همان یقین است که مرا محزون کرده و شبم را به بیداری کشانده و روزم را به تشنگی، جانم از دنیا و آنچه در آن است به تنگ آمده و روگردان است، تا آنجا که گویی عرش پروردگار را می‌بینم که برای رسیدگی به حساب برپاست و مردم برای آن محشور شده اند و من در میان آنها هستم. گویی می‌نگرم به اهل بهشت که در نعمت غرقند و در بهشت با هم تعارف می‌کنند و بر پشتی‌ها تکیه زده اند و گویی نگاه می‌کنم به دوزخیان که در زیر شکنجند و فریاد می‌کشند. و گویی همکنون من می شنوم زفیر آتش را که در گوشم می پیچد. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به اصحابش فرمود: این بنده ایست که دلش را به ایمان روشن کرده. و سپس به او فرمود: استوار بایست در آن مقام که ایستاده ای و حفظ کن آنچه را به دست آورده ای. جوان عرض کرد: یا رسول الله، برایم دعا کن که در کنار تو شربت شهادت بنوشم. رسول خدا برایش دعا فرمودند و چیزی نگذشت که در یکی از غزوات دهمین نفری بود که شربت شهادت نوشید. بله دوستان، با این امید که ما نیز در پرتو نور یقین رضایتمندی حضرت حق را فراهم کنیم، از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه مقداری با اسرار قیام در بحث‌های گذشته آشنا شدیم، وارد بحث رکوع و اسرار رکوع و آداب رکوع خواهیم شد. اما قبل از اینکه نمازگزار بخواد وارد حالت رکوع بشود، مستحب هست که در پایان قیام و قبل از رکوع تکبیر بگه. این تکبیر ظاهرش این است که وابسته به رکوع هست و از متعلقات رکوع برای آماده شدن نمازگزار هست برای ورود در منزل رکوع. در حال گفتن این تکبیر نمازگزار باید توجه به مقام عظمت و جلال پروردگار داشته باشد، عزت و سلطنت ربوبیت حق رو در نظر بیاره و از اون طرف مقام ضعف و عجز و فقر و ذلت عبودیت و بندگی رو نصب العین و مورد توجه خودش قرار بده، از یک طرف به مقام عز ربوبی توجه کند و از یک طرف به مقام خاری و ذلت عبودیت خودش نگاه بکنه و به حسب معرفتی که دارد، به قدر معرفتی که نسبت به عزت ربوبیت و عظمت ذات اقدس الهی دارد، الله اکبر بگه و خدا رو از وصف کردن تکبیر بگه که الله اکبر، خداوند برتر از آن است که و بزرگتر از آن است که به وصف بیاد. با این حالت نمازگزار باید خودش رو آماده کنه برای رفتن در منزل رکوع. از طرفی انسان نمازگزار و سالک الالله باید توجه به این معنا داشته باشد که اگر من وصفی کردم، اگر خدای متعال رو دارم تسبیح میکنم، تقدیس میکنم، صرفاً به عنوان اطاعت امر او هست و به لحاظ اجازه و اذنی که ذات اقدس الهی به من داده که او رو توصیف بکنم، او رو عبادت بکنم، و الا اگر این اجازه نبود، اگر این اذن از ناحیه ذات اقدس الهی بر این که من وارد در عرصه عبادت او بشوم، وارد در عرصه حمد و ثنا و تسبیح و تکبیر و تقدیس او بشوم، به هیچ وجه این جسارت رو نمی کردم و این اجازه رو به خودم نمی دادم که در محضر ربوبیت بخوام مثل منی که هیچ گونه معرفتی ندارم، منی که یک عبد ضعیف زبون ذلیل حقیر فقیر هستم، بخوام در مقام تعظیم و تحمید و تکبیر و تسبیح ذات اقدس الهی بر بیام. من چی هستم که بخوام از او سخن بگم؟ من در چه مرحله هستم که بخوام از او مطلبی رو بگم و تسبیح و تعظیم او رو بکنم؟ یک موجودی که از خودش آه ندارد، هیچ ندارد، چگونه میخواد اون معبود عظیم و شأن را در مقام تکبیر و توصیفش بر بیاد؟ وقتی علی ابن الحسین امام سجاد سلام الله علیه با اون عظمتی که دارد، با اون معرفتی که دارد، با اون کمالی که دارد، که در واقع زبان او زبان الهی است، لسان الله هست، در پیشگاه خدای متعال در برابر عظمت ذات اقدس الهی میفرماد افا بلسانی هذا الکال لاشکرک، آیا با این زبان درمانده بخوام تو را شکر گذار باشم؟ این زبانی که قدرت ندارد، این زبانی که کال است، این زبانی که نمیتواند شکر تو را به جا بیاورد، افا بلسانی هذا الکال لاشکرک، با این زبان درمانده از سخن بخوام تو را شکر گذار باشم. وقتی امام سجاد علیه السلام در مقام توصیف الهی و در مقام شکر و سپاس ذات اقدس الهی این حالت رو دارد و این گونه سخن مطرح می‌فرماید، از امثال ما که هیچ نداریم، آه در بساط نداریم، از پشه لاغری چه خیزد؟ بنابراین باید حالت نمازگزار این باشد که پروردگارا، اگر در مقام توصیف تو برآمدم، اگر در مقام تکبیر و تعظیم و تقدیس تو برآمدم، این به اذن خودت بود و به اجازه‌ای که به من عنایت فرمودی، از این جهت هست که زبان باز کردم به تکبیر تو، زبان باز کردم به تقدیس و تحمید و تعظیم تو، و الا خودم رو به هیچ وجه شایسته این مقام نمیدانم و نخواهم دانست. این حالت که حالت قبل از رکوع و آمادگی، آماده شدن برای ورود در منزل رکوع هست، نمازگزار باید توجه داشته باشد که منزل رکوع منزلی است بسیار خطرناک. خطرناک از این جهت که تجلیات عظمت پروردگار بسبب اون چی که در نماز معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد و بحثش خواهد آمد بر قلب سالک انجام خواهد شد. لذا با رؤیت اون تجلیات و با شهود اون تجلیات عظمت پروردگار انسان سالک باید خودش رو آماده کنه و مهیا کنه برای این تجلیات و حالتی که حالت رؤیت عظمت پروردگار هست در مرحله رکوع. دستش رو مصلی بالا میاره در هنگام گفتن الله اکبر، به این معنا که خدایا با این حرکتی که دارم انجام میدم همه چیز رو پشت سر انداختم، توصیف و تعظیم و عبادت و سلوک همه رو من پشت سر انداختم و با دست خالی به درگاه تو دارم میام، اما با قلبی پر از خوف و رجا، کف دست رو به طرف قبله، پشت دست رو به طرف پشت سر، به این حالت گویا و نماد این حالت قلبی باید باشد که خدایا من دست خالی دارم به طرف تو میام اما با قلبی پر از خوف و رجا، خوف از تقصیر و قصور به قیام به مقام عبودیت که اون چی که لازمه عبودیت هست، اون چی که شایسته بندگی هست، خدایا من از این جهت ترس دارم و خوف دارم، اقرار میکنم که من اونگونهی که شایسته و بایسته است به مقام بندگی تو و عبودیت تو قیام نکردم و از اون طرف رجاء واثق دارم، امیدوارم به اون مقام مقدس تو، از این جهت که به من اجازه دادی، از این جهت که به من لطف فرمودی، محبت کردی که به من اجازه ورود به درگاه خودت رو دادی، اون درگاهی که از اختصاصات خلص اولیا هست، کمل احبا هست، اونها باید به این درگاه وارد بشوند، اما به من هم این اذن رو دادی، این هم کرامتی است از ناحیه تو، این هم لطفی است از ناحیه تو، پس از این جهت به تو امیدوارم، اما از اون جهت که شرمنده اینم هستم که به وظایف بندگی و عبودیتم نتوانستم قیام بکنم، لذا این دست خالی رو به طرف تو قرار میدم که بگم هیچ در دست ندارم و باز دست خالی اما قلب پر از امید به درگاه تو قرار گرفتم. و احتمال دیگری در این که دست رو انسان مصلی مستحب است که بالا بیاره در هنگام گفتن تکبیر، اشاره بیم باشد که من به اون چه که در منزل قیام بود و در مقام قیام بود من اینها رو ترک میکنم و در حد قیام وقوف نمیکنم، در اون حدی که از قیام باید بهره هایی که ببرم به این حد وقوف نمیکنم و همچنان سیرم رو ادامه میدم و من چیزی از منزل وقوف بر نداشتم، از منزل قیام بر نداشتم، توشه بر نداشتم. و این تکبیری هم که گفته می شود اشاره به تعظیم و تکبیر باشد، از اون توصیفاتی که در منزل قیام گفته شد. اگر در منزل قیام از تو وصفی کردم، توصیفی کردم، تعظیم و تکبیری کردم، الان باز میگم الله اکبر، یعنی تو باز بزرگتر از آنی که من در منزل قیام و در مقام قیام در اونجا از عظمت تو و از کبریایی تو هرچی را که وصف آوردم، در اینجا باز همه اینا رو پشت سر می اندازم که تو باز فراتر از اون چه هستی که من در منزل قیام عنوان کردم. منزل رکوع بحثش خواهد آمد که منزل توحید صفات هست. به حسب اهل معرفت، در نظر اهل معرفت رکوع توحید، منزل توحید صفات هست، لذا تکبیر رکوع میتواند معنایش این باشد که تکبیر از این توحید هست. و اینکه دست بالا میاد، این رفعیت اشاره به این است که صفات خلق رو من پشت سر میاندازم، که من تمام اون چرا که مربوط به خلق است پشت سر میاندازم از جنبهای صفاتی و تمام صفات رو حصر میکنم، صفات کمال رو در ذات اقدس الهی. در حال رکوع که حالت انحنا و خمیدگی هست، این رو اهل معرفت ناظر میدونن به بحث توحید صفاتی پروردگار. توضیح این مطلب این است که در نماز اون چه که به عنوان اهم مسائل نماز تلقی می شود، که همه اعمال دیگر جنبه مقدماتی برای این سه امر دارد، مسئله قیام هست و رکوع و سجود. تمام افعال و اذکار نماز همه به عنوان مقدمه برای این سه امر هست: یکی قیام، دوم رکوع و سوم سجده. قیام رو به عنوان نمادی از توحید افعالی و رکوع به عنوان نمادی از توحید صفاتی و سجده به عنوان نمادی از توحید ذاتی. توضیح مطلب این است که این سه توحید که مهمترین مراحل توحید هست و انسان موحد به این سه مرحله توجه دارد، در نماز برای انسان مصلی باید این سه مسئله که در واقع یک مسئله است و اون مسئله توحید هست، منتها در سه جلوه توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی، مصلی باید توجه به این معنا داشته باشد که در منازل سیر و سلوک و در مراحل استکمال و کمالی که داره پیدا می کند نهایتاً به مسئله توحید باید برسد. از مراحل کثرت حرکت می کند تا بر منزل وحدت برسد و در این مراحل توحید باید سیر بکند که قیام توحید افعالی است، رکوع توحید صفاتی و سجده توحید ذاتی. برای روشن شدن این مطلب توجه به این مقدمه لازم هست و اون این است که مجموعاً اون چه که مدار کمال و سیر معراج انسان سالک هست، دو مسئله مهم سالک باید مورد توجه قرار بدهد و به عبارتی دو گام رو باید در مجموعه سیر سلوکش بردارد. قدم اول و مطلب اول این است که باید ترک خودبینی و خودخواهی بشود که حقیقت و باطن تقوا اینه. منظر انسان نباید خود ما باشیم. ما تا مادامی که گرفتار خودمون هستیم، خودمون رو میبینیم، خودمون رو میخوایم، نمیتونیم خدا بین و خدا خواه باشیم. لذا باید اول این حجاب رو کنار زد، اول این مانع رو از سر راه برداشت، ترک خودبینی کنیم، ترک خودخواهی کنیم. و مرحله دوم مسئله خداخواهی و حق طلبی است که حقیقت معراج و حقیقت قرب هست. لذا در روایت فرمون از صلات و قربان و کل تقی، نماز قربان هست، نماز تقرب هست، اما برای هر انسان متقی، انسانی که تقوا ندارد، انسانی که در بند خود خوبینی و خودخواهی هست، نماز که برای انسان نمیتواند قربان باشد، نمیتواند تقرب باشد. لذا اول باید تقوا را ایجاد کرد که اون تقوا از کردیم ترک خودبینی و خودخواهی است و اونگاه در سیر معراجی قرب قرار گرفت. کما اینکه در باب قرآن هم همینطور فرمود، فرمود ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب، کتاب هدایت هست، اما این کتاب برای متقین هدایت هست، یعنی برای انسانی که خودخواه نیست، برای انسانی که در حجاب خودبینی قرار نگرفته و میخواد حق طلب باشد، میخواد اونی که حق است بپذیرد. یقیناً قرآن برای این چنین انسانی هدایت هست، اما اون انسان خودبین، اون انسان خودخواه، اون انسانی که در این حجاب‌های غلیظ خودپرستی مستغرق هست، این که نمیتونه از قرآن بهره ببره. پس بنابراین در مرحله اول باید ترک خودبینی و خودخواهی کرد و در مرحله دوم خداهای خواهی و حق طلبی. و تمام در این سه مقامی که اشاره کردیم، مقام قیام و رکوع و سجود، این دو امر یعنی ترک خودخواهی و خودبینی و دوم مسئله خداخواهی و حق طلبی، به تدریج برای سالک حاصل میشه. در حال قیام ترک خودبینی هست به حسب مقام فاعلیت، یعنی اگر انسان معتقد است که همه کارها رو من دارم انجام میدم و تمام رفتارها مستقلا از من سر میزند و من فاعل این افعال هستم بالاستقلال، در حال قیام این خودبینی و این استقلال شکسته می شود و فاعلیت حق برای انسان سالک و مصلی رؤیت می شود و اینکه قیومیت به حق مطلق است. تمام افعال نهایتا به ذات اقدس الهی قوامش برمی گردد و این خودبینی در مرحله فاعلیت در حال قیام از انسان گرفته می شود. در حال رکوع ترک خودبینی هست به حسب مقام صفات اسماء، یعنی اگر ما برای موجودات صفات، برای خلق صفات قائل هستیم، در حال رکوع توجه به این معنا حاصل می شود که این صفات، صفات کمالی همه مربوط به اوست. اگر جمالی، جلالی، کمالی در هر موجودی که هست، اینها برمی گرد به ذات اقدس الهی و رؤیت مقام اسماء و صفات حق در رکوع انجام می گیره. در سجده ترک خودبینی هست مطلقا و خداخواهی و خداطلبی هست مطلقا و همه منازل سالکین از شؤون این مقامات سگانه است، یعنی مراحلی که طی می‌کنند تمام طی در واقع مراحل سگانه توحید در مرحله افعال و در مرحله صفات و در مرحله ذات هست. سالک وقتی که در این مقامات به این مسئله توجه پیدا کرد، به این توحیدهای سگانه توجه پیدا کرد، میبیند که هر کدام از این مقامات که دقیق تر و لطیف تر باشد، مراقبتش بیشتر باید انجام بگیره و هرچه که مقام بالاتر برود خطر لغزشش هم بیشتر خواهد شد. و چون در حال رکوع سالک دعایی رو داره میکنه که و اون ادعا این است که در دار وجود و در دار هستی هرچی که از علم و قدرت و حیات و اراده، هرچی که از این کمالات هست، اینها صرفا از حق متعال هست، که البته یک دعای بسیار بزرگ و یک ادعای بسیار بزرگی و مقام بسیار دقیقی هست که از امثال ماها که شایستگیش رو نداریم که بخوام این ادعاها رو داشته باشیم. این مقام، مقام اولیاء الهی است. اون خلص و کمل هایی از اولیاء الهی هستن که اینها رو ادراک دارن. اما امثال ما ها لااقل به حالت تضرعی داشته باشیم، یک حالت مسکنت و ذلتی رو داشته باشیم، عذر قصور و تقصیر رو به پیشگاه ذات اقدس الهی بیاریم، با این حالت در حال رکوع باشیم، مثل انسانی که چشمش بسته ولی میداند که خیلی از مناظر زیبا در اطراف اکنافش هست اما این چشم بسته است و نابیناست، با یک حالت تضرع، با یک حالت اضطراری به درگاه خدای متعال در حال رکوع باشیم تا شاید خدای متعال ماها را هم دستگیری بفرماید. اما من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اگر حالت اضطرار پیدا شد، دعا به اجابت خواهد رسید. پروردگارا به حق محمد آل محمد قسمت می‌دهیم، به حق مصلین، به حق موحدین، به حق اون کسانی که به توفیق تو این مقامات و این مراحل و مناظر رو پشت سر گذاشتن و به مقام قرب تو رسیدن، قسمت میدیم که توفیق باز شدن چشم دل و دریافت این حقایق و بالاخره رسیدن به مقام قرب خودت رو به همه ماها کرامت بفرما ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رب الوجود ولا معبود إلا هو، رب الوجود ولا معبود إلا هو، رب غفور ودود عائل، سجدت له الملائكة ترجوه وتخشى.
خب یاران صاحب دل، 92 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز مطالبی درباره تکبیر قبل از رکوع بیان کردند و فرمودند این تکبیر مستحب است و این تکبیر مشیر به این است که خدایا من غیر از تو را کنار می‌زنم. استاد در ادامه فرمودند منزل رکوع منزل توحید صفات است. استاد در پایان فرمودند در قیام و رکوع و سجود مصلی باید دو چیز را در نظر بگیرد، ترک خودبینی و بعد خداخواهی و حق طلبی. سپس استاد در این باره مطالبی به طور مبسوط عرضه فرمودند.
رب غفور ودود عائل وتخشى
یاران همراه، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا روزی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن سائبون بحمى الرحمن.